تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه است برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها.
فرهنگ تلاوت
اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يثبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. برنامه فرهنگ تلاوت رو میشنوید و اجازه بفرمایید که حقیر به نوبه خودم تسلیت عرض بکنم. واقعی دردناکی که در سرزمین منا رخ داد و قلوب انسانهای مؤمن و آزاده حتی غیر مسلمانان رو در دنیا آزرد و متاسفانه جمعی از بربچه های خوب قرآنی کشورمون هم در بین جانباختگان هستند و این خیلی ما رو ناراحت و اندوهناک کرد. قاریان خوب قرآن، انشاءالله که خداوند روحشون رو با سید الشهدا محشور بفرماید، به خانواده های این عزیزان صبر عطا بکنه تا این مصیبت و این داغ برای اونها قدری تسکین و تقلیل پیدا بکنه. و این نکته رو هم باید عرض بکنیم که خانواده بزرگ ملت ایران امروز داغ دار هست، نه فقط صرفا خانواده های این عزیزان، همه مردم ایران به واسطه این مصیبتی که به وجود آمد عزادار هستند و این مصیبت جانکاه رو اولاً به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافده تسلیت عرض میکنیم، بعد خدمت رهبر معظم انقلاب و سپس خانواده های این عزیزان. در برنامه فرهنگ تلاوت در محضر استاد حاج علی اکبر توبچی هستیم، از افتخارات قرآنی کشورمون، از اساتید و قاریان قدیمی و از معلمان قرآن. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم به محضر شما جناب استاد سلجوقی عزیز و همه همکاران عزیزتون و عموم شنوندگان بزرگوار. تشکر میکنم از شما به پاس راه اندازی این برنامه و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت این مهاجران الالله رو، عزیزان حجاج بزرگوارمون رو و علل خصوص شهدای قاری قرآنیمون رو که در این فاجعه بسیار تأسف آور در واقع جان باختن، و امیدوارم که انشاءالله رحمان خداوند این توفیق رو بده که هرچه زودتر این حکومت واقعا ظالمانه آل سعود جزای این اعمال بسیار زشت و زننده خودش رو ببینه و انشاءالله روزی باشه که ما بتوانیم انشاءالله وارد این سرزمین در واقع نزول قرآن بشیم بدون حضور آل سعود انشاءالله،
در معیت حضرت صاحب انشاءالله. خیلی متشکرم. برنامه امشب ما رو بشنوید.
این هذا القرآن یهدی صالحات أن لا
در این برنامه تلاش میکنیم با موضوع تلاوت‌های معنا محور و معناگرا همراه بشیم. در همین زمینه دعوت کردیم از یکی از قاریان پیشکسوت و از اساتید خوب قرآن کریم، استاد حاج اکبر توبچی.
تشکر میکنم از شما به جهت راه اندازی این برنامه بسیار خوب و تأثیرگذار. امیدوارم که همه آحاد جامعه قرآنی انشاءالله رحمان بتونن از این برنامه بسیار خوب و مؤثر انشاءالله بهره مند بشن.
انشاءالله. جناب استاد توبچی، برنامه این جلسه ما محور بحثش هست تلاوت‌های معناگرا و معنا محور. ما میخوایم لطف بفرمایید شما این عنوان رو اول تعریف بکنید برامون که اصلا تلاوت معناگرا یعنی چی؟
خدمت شما عرض کنم که من بارها خودم شده به این موضوع فکر کردم که اساسا نقش یک قاری قرآن و کسی که قرآن رو تلاوت میکنه و قرآن میخونه چیست و او چه هدفی داره. به نظرم میاد که اصلی ترین در واقع جوهر و دستمایه اصلی هدف از تلاوت و هدف از قرائت قرآن آشناسازی و توجه بخشی مخاطبان این تلاوت و قرائت هست نسبت به مفاهیم و معانی و انس با موضوع قرآن. در واقع با توجه به این فرمایش حضرت عالی، من اینجوری تحلیلم این استش که وقتی میگیم تلاوت معنادار و تلاوتی که مبتنی است بر معنا، یعنی انتقال مفاهیم و معانی عالیه و ارزشمند قرآن به مخاطبان از طریق تلاوت، یعنی تلاوت میشه یک تلاوت هدفمند، تلاوت میشه یک تلاوت برنامه دار، جهت دار، با یک رویکرد مشخص.
ما نقطه مقابلش رو هم داریم، این تلاوتی ممکنه باشه که معنا رو انتقال نده.
ببینید، من فکر میکنم حالا اگه یه مقداری داخل این کلمه، یعنی یه مقداری درون این کلمه غور بکنیم و تأمل بکنیم، بله میتونه قرائت ما فقط یه مقداری کلمات رو منتقل بکنه، میتونه حروف رو منتقل بکنه، اما معنا به نظر من مبتنی است بر باور. ببینید، ما مثلا در فرمایشات مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان امسال که به نظرم میاد بقیه، خب ایشون در خلال فرمایشات گذشته شون هم این موضوع رو و این مطلب رو بارها و بارها تاکید کرده بودن، ولی در این صحبت ها هم ایشون باز اشاره داشتن به این بحث تلاوت معنادار، بر یک عنصری در این تلاوت معنادار تاکید داشتن و اون باور بود. یعنی وقتی که من یک متن رو بخونم، مهمه که این متن چقدر با وجود من مأنوس شده، چقدر من به این معنا و به این متن وابستم، اعتقاد دارم، درکش کردم، در واقع شده بخشی از وجود من. به موازات اون ارتباطی که من با اون کلام و معنا پیدا، در واقع رابطه پیدا میکنم، اون معانی منتقل میشه. یعنی ببینید، قرآن خودش تأثیر گذاره. من وقتی قرآن بخونم، بالاخره بر اساس اون توانمندی های مخاطب و نوع نگاه مخاطب به قرآن، او بهرش رو میگیره. اما داریم الان در خصوص منی صحبت میکنیم که این قرآن رو میخونه، این قرآن رو تلاوت میکنه. من اعتقادم این هستش که به موازات اون باورهای درونی و بهرهگیری از اون معانی اون متنی که من میخونم و اینجا این متن مقدس و قرآن هست، این تأثیرگذاری رخ میده. حالا نمیدونم شما این مثالی که میزنم شاید مقداری قابل تحمل باشه، نمیدونم مثلا شما تو روستا تشریف بردید، دیدید یک پیرمرد یه گوشه مسجدی مثلا داره قرآن میخونه، شاید از حیث تجوید، از حیث صوت و لحنم، اگه ما بخوام بهش نمره رسمی رو بدیم مثلا نمره خوبی نمیدیم. اما من خودم شاهد بودم مثلا در جمعی از اساتید قرآنی همه ما محو خوندن اون شده بودیم.
عجب.
یعنی همه ما، حتی اون اساتید بزرگوار رو که شما هم میشناسین، جامعه قرآنی هم میشناسه، احساس میکردیم همه ما سراپا شدیم گوش برای شنیدن اون قرآنی که یه پیرمرد با دستای پینه بسته توی روستا گوشه مسجد داره مثلا این قرآن رو میخونه.
چی داشت اون تلاوت؟
احسن همین رو، من اعتقاد خودم اینه جای سرجو، تمام وجود اون لحظه قرآنه. حالا ما تو بحثای نمیدونم شما مثلا کنار جوی آبی وقتای میشینید و مثلا به صدای این آب گوش میدید، لذت میبرید، به این روان بودن این آب یک رابطه برقرار میکنید، یک احساس عجیبی به شما دست میده. گاهی وقتا احساس میکنه ای کاش من آب بودم. ببینید اون لحظه، یعنی این آب هیچی نیست الا خودش، یعنی تمام این شیعی که جلوی چشم شما هست جذب اون معنایی است که براش تکلیف شده. مثلا شما یه درخت رو ببینید، این درخت به کمال خودش رسیده، وقتی شما نگاه میکنی احساس اون آرامش به شما منتقل میشه. ببینید من در حالا شاید این بحث نیاز به خیلی در واقع باز کردن داشته باشه، من اعتقاد خودم اینه، عرض کردم قرائت قرآن یا خوندن هر کلامی اثر وضعی خودشو داره، در این شکی نیست.
حالا من اینو می‌خواستم بپرسم قبل از اینکه اینو بفرمایید. شما می‌فرمایید که اگر تو بخوای قرآن بخونی به میزانی که باور داری اون مفهوم و اون آیه رو، اون تلاوت معناگرا میشه، یعنی عنصر باور. آیا در مورد سایر کلام‌ها هم این هست؟ مثلا معلمی که میره سر کلاس میخواد یک مطلبی رو به شاگردان خودش منتقل بکنه، او هم اگر به اون چیزی که داره میگه باور داشته باشه، میزان تأثیرش مثلا بیشتر خواهد بود یا نه؟ این فقط در مورد خود لفظ و کلام و این حرف و جمله جمله قرآنه.
من اعتقادم اینه که در عموم مسائل این معنا در واقع وجود داره. ببین یه جمله هست میفهمم، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این لا اگر لای نفی جنس باشه یا لای نفی تعداد هم باشه، در هر شکلی اونی که تأثیر گذاره و در هر چیزی تأثیر میذاره وجود حق تعالی است. ببینید حالا در خصوص مباحث دینی و الهی و معنوی، خب این معنا به اون شکل کامل خودش تجلی پیدا میکنه، ولی در هر حوزه‌ای به نظر من در انتقال و معنایی و مفهومی و داده علمی شما به موازاتی که شما به اون موضوع اتصال داشته باشید، برش ورود داشته باشید، یعنی با وجود شما یکی شده باشه، دایره اثرگذاری شما تغییر میکنه. یعنی اگر این رتبه بندی هایی که ما داریم، ما تو همه چیز این رتبه بندی رو داریم، حتی ببینید شما مثلا ما در مباحث معنویمون در ارتباط با مقام های عرفانی تمام این رتبه بندی ها، ببینید عرض کردم کلام قرآن و کلام اثر خودش رو به طور وضعی داره، ولی دایره این تأثیرگذاری مبتنی و ارتباطی است که شما با اون معنا پیدا میکنید. من اعتقادم اینه که بله در همه موضوعات این است، یعنی در تمامی مسائل، مخصوصا کسی که در جایگاه تعلیمی قرار بگیره و موضوع تعلیمیش یک موضوع معنوی و الهی باشه، اینا به عینه آدم احساس میکنه که این اثرگذاری مشهود داره. حدیث پیامبر اکرم است که میفهمن که من احسن و صوتن بالقرآن، که چه کسی است که صداش در قرائت قرآن زیباتر. ما تو نگاه خودمون بلا فاصله میگیم که خب اگه مثلا صداش دارای تمامی مثلا پرده های صوتی باشه، از تحریر خوب، از ملاحت، از اوج، نمیدونم، از اینها برخوردار باشه، ما اینها رو تحلیل میکنیم میگیم و به یه معنا هم شاید درست، اما کنه حقیقت در واقع این بحث زیبایی و تأثیرگذاری در ارتباط با قرآن رو پیامبر اکرم میفرمان که من اذا سمعت قراءت او رأیته یا رأیت انه یخشى الله، یعنی کسی که وقتی قرآن رو میخواند شما به یک معنای خشیت رو در وجود او، در کلام او، در چهره او میبینی. اما این فقط بخش ظاهریش نیست، به موازات اون ارتباط هست که این خشیت رخ میده. انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی این خشیت با اون علمه، با اون باوره، با اون درکه، و تا این رخ نده شما می عرض کردم من خوب تاکید دارم روی این جمله، من میگم تاثیرگذاری رخ میده ها، ولی درجه و عمق این تاثیرگذاری خیلی مهمه، به موازات اون ارتباط هستش که این تاثیرگذاری رخ میده. بله در همه موضوعات به نظر من جاری است.
خیلی متشکرم. یک بخش کوتاهی رو با هم بشنویم.
قرآن جملات و فقرات را اونچنانی که مضمون و معنای اون در ذهن مخاطب بنشیند ادا کنید. تعبیر خوب، ادای خوب. گاهی لازم است برای اینکه مطلب در ذهن مخاطب مستقر بشود اون جمله تکرار بشود. این تکرار رو بکنید.
در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه فرهنگ تلاوت. میهمان این جلسه ما جناب استاد حاج اکبر توبچی هستند که خودشون از قاریان قدیمی قرآن هستند و استاد و معلم قرآن. جناب استاد توبچی، میخوام مقدار عینی‌تر و ملموس‌تر صحبت کنیم. بنده قاری قرآن هستم. برای اینکه این روایت رسول الله صلوات الله علیه و آله در مورد ما هم مصداق پیدا بکنه و من هم تلاوتم به گونه‌ای باشه که حضرت فرمود این آدم صداش بهتره و قشنگتر قرآن میخونه، آیا راهکار عملی هم وجود داره؟ مثلا میخوام بگم من قرآن رو میذارم جلوم، میخوام شروع کنم به خوندن، به هر حال من فکر میکنم به این که از چه ردیفی برای خوندنم استفاده بکنم، به هر حال من فکر میکنم به این که مثلا مقام بیات رو مثلا اینجا بخونم، چه میدونم اوجش رو مثلا بخونم حتما، خصوصا این که مسابقات ما رو به این سمت سوق داده دیگه. حالا چی کار بکنیم که تلاوت ما از این درجه و معیاری که پیشوای بزرگ ما اشرف کائنات حضرت رسول علیه السلام علیه السلام برشمردن این هم برخوردار بشه؟
خدمتتون عرض کنم که من ازم اینجوری بود که نکته اول اون باور خود ماست.
خب برای باور چی کار باید
بکنیم؟ این باور حالا به چه شکلی رخ میده و با چه مکانیزمی ما به این باور نزدیک میشیم و ورود پیدا میکنیم؟ ببینید، به نظر من این یه جزئی است از یه کل که اگر همه اون ابعاد رو شما وقتی داشته باشید این تاثیرگذاریه، این باور رخ میده. ما در خیلی از رفتارهامون و حرکاتمون و سکناتمون در همه امور اولین نکته‌ای که به ما تأکید میشه بحث نیت، بحث نوع نگاهه. ببینید، یه وقت ما سراغ قرآن میریم برای اینکه ببخشید جسارت نمی‌کنم به محضر همه اساتید و قرآنیان و قاریان عزیز و تمام کسانی که خداوند این توفیق رو به هممون داده که قرآن میخوانیم، ما در شاید اون نگاه های اول که جذب قرآن شدیم، جذب صدای یک قاری شدیم، جذب لحن یک قاری شدیم. مثلا من خودم یادم میاد که شروع قرائت قرآنم برخلاف خیلی از بچه‌ها با استاد عبدالباسط نبود، شیفتگیم نسبت به قرائت استاد مصطفی اسماعیل بود که استاد من خدام حسینی هم اول نواری که سال مثلا 55-54 من دادم مثلا سوره لقمان مرحوم استاد مصطفی اسماعیل، ما از این راه وارد شدیم. ولی به قول فرمای شما چیکار کنیم که این باوره یه مقداری
خواهی میکنم اون موقع اصلا حواس شما به معنا و مفهوم آیه که مصطفی داره میخونه بود؟
نه، شاید تو عرض میکنم این باب ورود ما به بحث قرائت قرآن همین زیبایی های صوتی و لحنی بود و ما رو جذب میکرد. ما الان دو تا بحث داریم، بخش اون خواننده و قاری قرآن رو داریم، یه بخش مخاطبین رو داریم. اینا دو تا حیطه از هم جداست. اما فرمایش حضرت عالی که ما این باوره چجوری اتفاق بیفته، نوع اون نیت یا نگاه ما به بحث قرآن خیلی مهمه. بارها و بارها شده دیدم که من وقتی قرآن میخونم برای چی دارم قرآن میخونم؟ آیا برای اینکه مثلا مردم از قرائت قرآن من به ما و من خوششون بیاد، یا میگم من قرآن رو خوب بخونم، زیبا بخونم که مردم علاقمند به قرآن بشم؟ یعنی نقش سببی رو به خودم میدم، نقش هدفی رو به خودم نمیدم.
قبول دارید که خیلی سخته این موضوع؟
ببینید، قبول دارم سخته، مثل دیگر مباحثه. یعنی شما برای خلاصه این، ببینید، من زمانی که حوزه علمی قوم طلبه بودم یک روز یه عزیز من گفت که آیه توبچی میدونی که وقتی قرآن میخونی، قرائت قرآن چون جلوه مردمی داره، شما خود به خود مردم میان سراغت، میگن به به چه 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 قشنگ خوندی، چقدر زیبا خوندی، تو ناخودآگاه یک حس
خوشش میاد.
خوشش میاد. این طبیعی، آدم حتی گاهی وقتا ممکنه یک غروری بگیردش. من این حس بدون تعارف میگم، بعضی از اوقات میشد اتفاق میافتاد برام. مثلا بار دوم یه جایی میرفتم که بار اول خیلی خوشگل خونده بودم، میگفتم الان که میرم همه دارن به من نگاه میکنن و مثلا خود به خود یه جوری دیگه نفس میگرفتم، یه جور دیگه نگاه میکنم، یه جور دیگه راه میرم. ببینید این همه ماها که در عرصه عموم ظاهر میشیم، ببینید یک عزیزی ممکنه بره در یک محفل خیلی بسته ای، مثلا استاد یه جمعی از نخبگانه توی محیط بسته است، اما اونایی که در معرض عموم قرار میگیرن این خطر بیشتر تهدیدمون میکنه. صنف قرا، جسارت میکنم، صنف مداحان و ذاکران اهل بیت، صنف سخنوران و خطبای توانمند، صنف ببخشید حضرت عالی و دوستان، مثلا مجریان خوب.
بله.
خب ببینید ما در معرض عمومیم، پس این خطر ما رو بیشتر تهدید میکنه. حالا که این خطر ما رو بیشتر تهدید میکنه، پس بیشتر باید بپردازیم به خودمون.
ما مجریان نباید دیگه خوب اجرا کنیم.
نه، باید
خوب. قاری نباید خوب تلاوت.
باید خوب اجرا کنه، قاری باید خوب بخونه، مد، ولی نوع نگاهش، معادلاتش، برخوردهاش، رفتارهاش، اینا رو باید مراقبت بکنیم. ببینید عرض کردم اونی که در معرض عمومه در تیررس خطر بیشتری قرار داره، یه واقعیتیه.
درست.
تا اون کسی که مثلا فرض کنید توی اتاق بسته با 10 تا 15 تا شاگرد میخواد کار بکنه، یا مثلا یه استاد بزرگواری میره در یه جمع 5000 نفره، 1000 نفره، 2000 نفره، زیبا قرآن میخونه، زیبا مدعی میکنه، ذکر مصیبت میکنه، این میاد سراغ ما. این بالاخره این خطر جاری است برای این جامعه ای که در، من الان نمیخوام این رو عرض کنم، اون عزیزی که عرض میکنم از اساتید حوزه علمی قم بود، من پیش ایشون درس میخوندم دهه 60 در قم، ایشون به من گفت آقای توپچی خیلی مراقب خودت باش، میگفت تو قاری قرآنی، قشنگ قرآن میخونی، همه برات به احبه و چهچه میگن، شما نگاه کن من قرآن خون وقتی توی محفلی وارد میشم، منم بالای مجلس مینشونم در کنار بسیاری از بزرگان و مسئولین و ردای، چرا؟ به موازاتی که من قشنگ خوندم. این حسا خطرناک. پس اینکه این باور چجوری اتفاق بیفته، به نظر من یک اون اصلاح نیت، دو جناب آقای سولجو ارتباط خودم با معناست. ببینید من خیلی وقتا تو جلسه قرآن خودم به دوستانم میگم، میگم بچه‌ها یادتون باشه شما یه متن عربی نمیخونید، شما دارید قرآن میخونید. یعنی چی؟ یعنی باید بفهمید چی میخونید، باید با این متن از حیث کلام آشنا باشید، معانی رو بفهمید. ما باید تلاش بکنیم. من داشتم فکر میکردم زمان اوائل انقلاب، در پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، خیلی جا ما وقتی قرآن میخونیم اولش ترجمه آیات رو میگفتیم. این اتفاق هم برای خودمون خوب بود، هم برای جامعه مخاطبمون. یعنی مردم ما هم دیگه با یک سری آهنگ‌های کلیاتی از کلام قرآن روبرو نبودن،
ترجمه رو هم شنیده بودن،
ترجمه رو میشنیدن، حتی رو ترجمه تأکیدات رو میدیدن. من گاهی از اوقات این کارو میکنم، هنوزم این کارو میکنم.
استاد عذرخواهی میکنم، یه تلاوتی من شنیدم، خدا رحمت کنه مرحوم استاد حاج علی اربابی رو،
خدا رحمتش کنه،
در حسینی ارشاد، ایشون میخواد قرآن بخونه و پیش از تلاوت ایشون جناب آقای شاهنگیان،
بله
بله، از هنرمندان متعهد کشورمون هستن، ایشون شروع میکنه ترجمه آیاتی از سوره مبارکه مریم رو خیلی قرا و قشنگ میخونه و بعد استاد جلی عربی تلاوتش رو شروع میکنه.
دقیقاً
دیدم ما پخش کردیم از رادیو قرآنی تلاوت رو،
اصلا این سنتی بود. مثلا من یادم میاد مجلس شورای اسلامی اون اوایل جناب استاد سعیدیان و جناب حاج احدهای محمدی، این دو بزرگوار، یکشون قرآن میخونه، یکشون ترجمه رو میکنه، اصلا جاری بود. ببینید این یه سنتی هم داشت میشد و یه مقدار فراموش کردیم. عرض اینه که بس بنابراین هم خواننده قرآن، هم شنونده قرآن، همین که این کلمات رو، معانیش رو ما در حد ظاهر هم حتی شده در حد کلیاتش بفهمیم، ارتباط برقرار میکنیم با معنا دیگه. نگاه ما به آیات قرآن، نگاه یک سری کلمات عربی، یا مثلا اینجا بیات بخونم، اینجا رست بخونم، اینجا اینو بخونم، اینجا این کار بکنم، نیست. من دیگه حس میگیرم وقتی من میخوام بگم کلمت اللهی العلیا، اینو با حس میخونم، اینو با توجه میخونم. وقتی دارم میگم علم یعلم بان الله یرا، اینو دارم با توجه میخونم. این عرض کردم این توجه به همین کلام ظاهری بسیار کمک کننده است، اون نیت خیلی کمک میکنه. عبادات دیگر ما بسیار تأثیر گذاره. عرض کردم شما، ما یه جزئی از کلیم. یک اصطلاحی بود که قاری قرآن سخنگوی خداست، این شعاری بود که دهه 60 خیلی از بزرگواران این رو مطرح، قاری قرآن سخنگوی خدا. یعنی چی؟ یعنی من که وقتی میشم سخنگوی خدا، باید خودم رو خدایی کنم، رنگ خدا بگیرم، صبغت اللهی در واقع پیدا بکنم. این حالا به قول فرمان شما نمیخوام رو کلیات بمونم، ولی اینا اتفاقایی بود که میافتاد. یعنی ما میگفتیم بابا بالاخره یه قاری قرآن نوع برخوردش با همسرش تو خونه در اثرگذاریش در قرائت قرآن تاثیرگذاره. عبادتش، وقتی من نمازم رو با یه نگاه سهلنگارانه بخونم، ببینید مثلا تو بحثای دیگه، تو بحثای عبادی دیگه، تو اون مجموعه توقعی که خدا از یک بنده خودش داره به عنوان انسان مسلمان، من تو بخشای دیگه هم تکلیف ادا نمی‌کنم، خروجیش اینجا میشه که شما قرائت منو کم جون خواهید دید، کم اثر خواهید دید.
یا اگر اینطور بگیم شاید بهتر که اگر این نکاتی که فرمودید رعایت بشه، اثر تلاوت دو حتی اگر الانم خوب داری میخونی، مطمئن باش خوبتر خواهد شد.
قطعا همینطور. بازم تاکید میکنم، اعتقادم اینه که قرآن اثرگذاره.
حتی اگر این شرایط رو هم ما رعایت نکنیم،
کامل اگر و احسنتم رعایت نمیکنیم، درجه تاثیرگذاری، چون قرآن اصلا کلام خداست، نور مطلقه، اثر خودشو داره. من یادم میاد عرض میکنم ما فیلیپین با دوستان رفته بودیم برای قرائت قرآن، یه مسیحی راننده اونجا بود، ما رو میبرد این ور اونور، بعد جلوی مسجد میاد وای میستاد کنار مثلا درب مسجد. من همش این اتفاق برام عجیبه. بعد از مدتی گفتن این دیگه نمیاد اداره و محل کارش تو رایزنی. گفتیم چی شده؟ گفتن اصلا این منقلب الاحوال شده، حالش یه طوری شده که همسرش زنگ زد که آقا چه اتفاقی افتاده، نکنه کسی مثلا به همسر من گفته سر کار نه یا از این حرفا. بعد پیگیری کردیم، رایزنی ما اونجا تماس گرفتن و رفتن و اومدن. این بنده خدا گفت بابا من نمیدونم، من این مدتی که با این آقایونی که از ایران اومدن برای همین بحث قرائت قرآن اینا، این صدای اینها، این خوندن اینها، اینا منو به توجهی به من داده که من احساس میکنم در تمام این 50-60 سال سنشم بالای 50 سال من بد زندگی کردم، من مسیرم مسیر درستی نبوده. یعنی اون کلام اثر خودش رو گذاشته. ولی اون که علی اکبر توپچی با همه ضعف‌هاش در این حد که ناقل این کلام بوده، یعنی شاید میگم مثلا بیان کننده این کلام بوده، این اثر اون کلامه. ما داریم، چون عرض کردم مهمه که داریم اثر در واقع اون بحث قاری قرآن و تلاوت کننده قرآن رو میگیم. عمر تأثیرگذاری و دایره تأثیرگذاری آن خواننده قرآن، آن قاری قرآن، مبتنی بر این اموره. یعنی ارتباط خودش، عشق خودش، ارادت خودش، باور خودش، رعایت اون آدابی که خدایی که صاحب این کلام بوده از او خواسته، همه اینا جمع میشه. عرض کردم اون اتفاق میشه که اون پیرمرده تو روستا وقتی قرآن میخونه، ما و چند تا از اساتید قرآن ناخودآگاه همه تحت تاثیر قرائتشیم، چون زبان روزه تو اون شرایط رفته، کشاورزیشو کرده، اومده با تمام وجود و عشق داره قرآن میخونه.
درست. خیلی متشکرم. بخش کوتاهی رو با هم بشنویم.
یا بنی انها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
تسلم. اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی کار نیک یا بد باشد و در دل سنگی یا در گوشه ای از آسمانها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را در قیامت برای حساب می آورد. خداوند دقیق و آگاه است.
تصمیم گرفتیم بر رادیو قرآن برنامه‌ای طراحی کنیم تا دل و جان هم شنوندگان رادیو قرآن و هم خصوصا قاریان قرآن رو متوجه بکنه به فرهنگ ناب و اصیل تلاوت. این برنامه همون برنامه است. اسمش هم هست فرهنگ تلاوت. هر هفته پخش میشه و شما هم میشنوید، انشاءالله که استفاده بفرمید. جناب استاد توپچی، یه نکته دیگه هم هست. قاری قرآن تلاش بکنه برای اینکه آیات رو باور کنه. قاری قرآن تلاش بکنه برای اینکه به عبادات خودش خوب رسیدگی بکنه، اخلاقش و منشش درست باشه. و اینکه فرمودین که سخنگوی خدا کاملا درسته، چرا که سخن خدا رو داره میگه دیگه، بنابراین قطعا سخنگوی خدا،
کلام خودش نیست، کلام خدا،
خلقوم خداست به نوعی. همین اتفاقات بیفته، ولی اشاره داشتیم به این که به هر حال هنر تلاوت قرآن یک هنری است که تو در معرض مردم قرارش میدی.
همینطور.
و توی جایگاهی مینشینی، 10 نفر، 15 نفر، 100 نفر، 3000 نفر میشینن اونجا اطلاعات تو رو گوش میدن و به نوعی یک پرده ای از نمایشه، حالا یک نمایش معنوی است.
بله.
اگر مخاطب ما و شنونده ما مفهوم و معنای آیه رو ندونه، همه این اتفاقاتی که برای من قاری افتاده در او چه تأثیری ممکنه بگذاره؟ او اصلا نمیتونه با این کلام ارتباط برقرار بکنه، به خصوص برای ماهایی که عرب زبان هم نیستیم. مردم عادی ما ممکنه وقتی من قرآن تلاوت میکنم معنای آیه رو متوجه نشه. من تلاوت میکنم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این فقط صدای من و اون ملودی و آهنگی که من روی اون آیه گذاشتم رو داره میشنوه، مفهوم رو ممکنه که بسیاری از اونها متوجه نشن. این رو چطور باید حلش بکنیم؟
می‌بینید من حالا در خصوص این که ما علی‌رغم اینکه فرضمون این باشه که انشاءالله همینطور هم هست، قاریان ما الحمدلله رب العالمین هم خوب میخونن، هم توجهات لازم رو دارن و تمامی اون رعایت‌هایی که باید داشته باشن دارن، اینکه مردم باید چجوری نسبت به این معنا توجه پیدا بکنن، خب یک بخشش به نظر من در اختیار اون قاری عزیز هست، اون بخش تخصصیش همون که شما فرمودید. که بالاخره یه قاری قرآن وقتی کلام حق رو میخونه میتونه با بهره‌گیری از، ببینید ما مثلا تو قرائت‌های قدیمی ها مخصوصا که حالا خیلی همچین داد و بیدادی نبود و نمیدونم تشویقای اونچنانی نبود، مخصوصا بعضی از قرائت‌های اساتید که داشتیم، می شود که قاری قرآن از تأکید مثلا رو کلمات خاص یک توجه بخشی رو به مخاطب بده نسبت به اون کلامی که داره خونده میشه، نسبت به اون بخش از آیه که داره خونده میشه، بهره‌گیری از آهنگ، بهره‌گیری از صوت زیبا برای انتقال و توجه بخشی به اون کلام، به نظر من این کاریست که قاری قرآن انجام میده.
یعنی این کار توجه مخاطب رو به معنا بیشتر میکنه؟
به اون کلام بیشتر میکنه که در دل اون کلام اون معناهایی که مد نظر شماست نهفته است. یعنی ببینید ما داشتیم دیگه، مثلا فرض بفرمایید حتی تکرار کلمات، تکرار بخشی از آیات توسط یک استاد، خب یه توجهی رو در جامعه مخاطب نسبت به اون کلام ایجاد میکنه. یعنی بالاخره این توجهی داره میشه چرا روی این کلام اونقدر تاکید میشه و این کلام تو ذهن مخاطب میمونه. به طور طبیعی این توجه نسبت به معنای اون بخش از آیه ایجاد میشه. اما در خصوص حالا مخاطبین، من عرضم اینه که ما یه مقداری میتونیم نقش ایفا بکنیم که جامعهمون رو نسبت به معانی قرآن توجه بیشتری بهشون بدیم. عرض کردم یه نمونهش همین بحث ارائه ترجمه قبل از آیات، یعنی این الان سنت نیست. و
برخی مساجد من دیدم که مثلا یه صفحه قرآن که تلاوت میکنن، بله، بعد یه صفحه ترجمه رو میخونن،
اما به نظر من هنوز تبدیل به سنت نشده. یک دو در ارتباط با قرائت اساتید بنام و تأثیر گذار قرآنیمون در سطح جامعه این اتفاق متاسفانه کم میفته، یعنی من خودم این رو به ندرت میبینم. خب این خیلی میتونه تأثیر گذار باشه، یعنی ما با بهره گیری، من خودم این رو عرض کردم توی چند محفل های با حتی مخاطبا با شکل روحیات مختلف، مثلا من توی جمعی از ورزشکارانی با قرآن خوندم، حالا به دعوت اخوی خودم که از قهرمان های کشتی هست.
بله.
بعد من خواستم
قرآن پهلوان توبچی، اخوی حاج اکبر آقای توبچی، پهلوان توبچی از کشتیگیران برجسته و قدیمی و به نام کشور.
بله. محبت دارید. بعد میخواستم قرآن بخونم، گفتم اینا جمعی از ورزشکاران، خیلی شاید مثلا همین به قول فهم شما صدا اینا رو میگیره، یه مقدار لحن اینا رو میگیره، خوبم هست. بعد به ذهنم خورد خب چرا این آیات رو نخونم، آیات انتهایی سوره لقمان بود، بخشی از آیاتم قرار بود بخونم. من ترجمه اینا رو اجازه گرفتم گفتم و بعد اون آیات رو خوندم، به عین تأثیرش رو دیدم. یعنی بلافاصله چند تا از قهرمانای معروف کشور که خب اینا ما رو میشناختن منم گفتن حاج اکبر خیلی خدا پدرتو بیامرزه، این ترجمه این آیاتو گفتی. بالاخره ما قرآن خوندن رو که دوست داریم، ولی اینکه فهمیدیم این آیات چی میخواد دیگه خیلی برای ما مؤثر بود، تاثیرگذار بود، بیشتر استفاده کردیم. خب یکی از راهها در ارتباط با جامعه اینه، ما اینو تعبیرش نکردیم به سنت های سلجو، یعنی یک جریان نشده که ما با چه ایرادی داره. ما که میدونیم مردم ما، خب بالاخره ما فارس زبانیم، خیلی از اوقات معانی آیات رو نمیدونیم، ارتباطمون بیشتر با لحن قاری است، با صوت قاری است، اونم تأثیر خودش رو داره، زیبا بجاد. چه ایرادی داره که ما یه بخشی از قرائت 20 دقیقه یا 25 دقیقه یه قاری اون اختصاص پیدا بکنه به قرائت ترجمه قرآن، این آیات خونده بشه؟ عرض کردم این یه راهکاره. راهکار دیگه‌اش
چنو واسه توپچی عذرخواهی میکنم، ولی خود من به عنوان قاری قرآن بارها اتفاق افتاده، برای دوستان من میدونم که این اتفاق افتاده و اونها ناراحت نمیشن از اینکه ما این رو بگیم. خیلی وقتا ما آیاتی که میخونیم خود من قاری ترجمهشو نمیدونم،
درست،
ولی خب استادم در اینکه مثلا روش تحریر بزنم و ببرم بالا و بیارم پایین و چنین و چنان، حالا خود نوعی مدارم
میگم. بله.
و این یه عارضه‌ایه. این حالا برمیگردیم به اون مطلب اولی که شما فرمودید در مورد اینکه تو باید باور داشته، باور محل آخره تازه، یعنی من باید ترجمه رو بدونم،
مقدمش اینی که بفهمیدید کلام رو، معناش رو بدونم،
هم معناش رو بدونم و هم اینکه توش فکر بکنم.
بله.
و بعد بپذیرم اون رو، بگم که بعد صدق الله، خداوند راست گفت و درسته این فرمایش. حالا این رو هم باز اشاره بشه به فرمایش شما که همین مقدارم هم که تو میخونی، چون کلام خدا رو داری میخونی، این تأثیر خودش رو میگذاره، ولی خب تأثیر هی کمتر و کمتر میشه.
همینطور.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم. نکته باقی مونده که بفرمایید.
من عرضم همین بود که شما فرمودید ما این توجه نسبت به معنا رو چه کنیم. ببینید آیه سلجو، جسارتاً من اینایی که میگم به عنوان شاگرد همه اساتید بزرگوار قرآنی و قاریان عزیز عرض میکنم، اما من چند مدت پیش رفته بودم برای بحث داوری مسابقات قرآن.
بله.
یه عزیز جوانی اومد نشست در جایگاه برای قرائت قرآن.
بله.
بعد حالا اصلا من بحثی روی چیزی ندارم، ولی ایشون بنده خدا دو سه تا غلط اعرابی خوند. یکی از علتاش این بود که ایشون دچار یه روشی در قرائت شده بود که بیشتر سعی میکرد به جمعیت نگاه بکنه. تعجب میکردم از اینکه این قاری نوجوانمون یا جوانمون با توجه به اینکه میتونه قشنگ، حالا حفظ نیست این آیات رو، خب چرا مثلا این ور اون ور نگاه میکنی، چرا به جمعیت نگاه میکنی؟ ببینید یه اتفاقی هم داره میفته. من مصداق ظاهری اون حدیث شریف پیامبر اکرم رو میگم، وقتی که من حتی قاری قرآن رو در هنگام قرائت قرآن میبینم، باید احساس کنم که این کلام حتی رو ظاهر این قاری ما، روی چهره این قاری ما تأثیر گذار بوده. ببینید خیلی این نکته مهمه. یه عزیزی میاد قرآن میخونه، من نگاه میکنم اینم همش تو جمعیت رو نگاه میکنه و حتی حرکات و سکناتی رو یه وقت شما میبینی از یه عزیز قاریمون در ارتباط با جمعیت، انگار این کلام دیگه گم میشه در این رابطه، بیشتر اون آهنگ انتقال یک لذت معنویست به مخاطب، او داره شما رو میبینه، شما هم او رو داره میبینی. ما حتی وقتی که من بعضی از قرائت‌های اساتید بزرگوار قدیمون حتی در کشور خودمون، تو این نکته حتی میگم که اساتید بزرگوار قدیمی خود ما وقتی قرآن میخوندن، من خیلی از اساتید در محضرشون بودن، همون نسل اولیه، اصلا شما چهره اینها رو، یک چهره بسیار برگرفته شده از یک عمق، از یک تأثیرگذاری قرآنی میدیدی. ولی خب الان مثلا فرض بفرمایید قاری ما وقتی که میاد قرآن میخونه، به جمعیت بیش از حد نگاه میکنیم، حرکاتی داریم، حتی متاسفانه در قرآن مصری هم داره متاسفانه مشاهده میشه. من نمیدونم این با کدام دلیل و برهان اتفاق داره میفته، چون قراره که من قرآن بخونم، قرار نیستش که من یه متنی رو بخونم که انتظار تشویقم داشته باشم و داد و بیداد و بگیر و ببند و بالا و پایین. چرا این اتفاق داره میفته؟
حالا شاید تو جلسه بعد میخوام در مورد این نحوه تشویق کردن ها و اینها هم صحبت بکنیم.
درست.
به نظرم اینها هم یک بخشی از بحث برنامه ما میتونه باشه. حاجا خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از محبت شما. وقت ما در این برنامه پایان رسید. انشالله جلسه آینده هم در خدمتتون باشیم و هم صحبت کنیم.
خدا انشالله به شما هم سلامتی بده، عمر با عزت، ما هم در خدمت شما خواهیم بود.
سلامت بشین، التماس دعا داریم. به اتفاق استاد توپچی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا الله، خدا نگهدار.
یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إنعاني بشرى كمن جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره تكب دمع قاني يوم بذكره تكب دمع قاني